أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. روز 28 ماه صفر، سال روز شهادت رسول خدا، برای شادی روح پیامبر خاتم محمد مصطفی صلواتی بفرست. به حسب نقلی سال روز شهادت سبط اکبر وصی امیر المؤمنین امام حسن مجتبی امروز هست، برای شادی روح امام حسن هم صلواتی بفرست. برای شادی روح همه اونایی هم که سالهای گذشته در این مجلس بودند و دستشون از دنیا کوتاه هست و پدر و مادر خودتون هم صلوات دیگری بفرستید. سوره بروج را با هم می‌خواندیم، رسیدیم به این جایی که فرمود قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر کسانی که صاحب اخدود بودند. گفتیم یک خندقی میکندند، در اون خندق آتشی میریختند و مؤمنین را عرضه بر این خندق می کردند، موحدین را عرضه بر این خندق می کردند و می گفتند دست از ایمان خودتون به خدای یگانه بردارید. هر که دست بر می داشت از ایمان خودش به خدای یگانه رهاش می کردند. هر که می گفت من موحد هستم، خدای یگانه می پرستم، او را داخل خندق می انداختم و زنده زنده در اون خندق می سوخت. خیلی خوب، اینا را خدمت شما عرض کردی. خداشونم از هم علیها قعود بالا سر خندق می نشستند و تماشا می کردند و می خندیدند که مؤمنین داخل آتش دارند می سوزند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، خداشون شاهد بودن، ناظر بودن، تماشاچی بودن، می دیدند که مؤمنین را، موحدین را، کسانی که قائل به توحید هستند را چنین عذاب می کنند. خب چرا این بلا رو سر موحدین می آوردند؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. این کار را نمی کردن با مؤمنین مگر اینکه به خاطر اینکه اینا مؤمن بودن، ایمان آورده بودن به خدای یگانه‌ای که عزیز است و حمید. تا این جای سوره را دیروز خدمت شما عرض کرد. بنابراین آیون معلوم شد پای این توحید، یگانه پرستی، خدای یگانه رو پرستیدن، لا اله الا الله، پای این کلمت و توحید خونها ریخته شده است. همه پیامبران دعوت به توحید کرده اند و پای این توحید ایستاده اند. هیچ پیامبری نیامده است دعوت به شرک و دوگانه پرستی و چندگانه پرستی کرده باشه. ام المعارف الالهیه، محور اصلی تو دعوت همه انبیا توحیده، لا اله الا هو. همه دعوت به خدای یگانه کرده اند و پای این توحید خونها ریخته شده تا دست من و شما رسیده است که شما الان میگی اشهد ان لا اله الا الله. خب بنابراین اینا باید قدرش رو بدانی، مفت به دست نیامده است. آیه بعد رو مرور میکنم. الذی له ملک السماوات والارض، این خدایی که مؤمنین بهش ایمان آورده اند، این خدا کیست؟ چه اوصافی دارد؟ دو تا صفتش رو تو آیه قبل شمرد، گفت العزیز است، قالبی که پیروزی که شکست نمی خورد، همیشه پیروزه. الحمید است، در تمام افعالش و کارهاش استحقاق حمد دارد، ستایش دارد. این دوتا صفت رو تو آیه قبل گفت، حالا آیه امروز الذی، صفت سوم این خدا این است که له ملک السماوات والارض. ملک، پادشاهی، سلطنت. خب در آسمان ها و زمین اختصاص به که دارد؟ به خدا. هیچ کس دیگه پادشاه آسمان و زمین نیست. این الذی له، لام لام اختصاصه، فرمان روایی و حکمرانی در آسمان ها و در زمین اختصاص دارد به خدا. خب هیچ کسی هم حق اعتراض به این حکمرانی و سلطنت الهی ندارد. اون گونه که بخواهد در بین بندگان و مخلوقاتش حکم می کند و کسی را هم حق اعتراض به احکام الهی نیست. والله على كل شيء شهيد، و خدا بر همه چیز که خلقش هستند در آسمان ها و زمین نسبت به همه مخلوقات شهیده. شهید یعنی شاهد. تمام آسمان ها و زمین و آنچه که از مخلوقاتش تو آسمان ها و زمین رو خدا ناظر شاهده دارد نظاره می کند و عالم هر کسی هر کاری نکاری یعلم خائنت الاعیون گوشه چشمه ها را هم می داند و می بیند و ثبت و ضبط می کند. خب این خدا خدای یگانه این صفات را دارد. حالا برمی گردد سر اصحاب اخدود میگه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. حالا اینایی که آتش روشن کردن و موحدین رو مینداختن تو آتش و این فتنه، خب فتنه یعنی این عذاب، این سختی رو برای مؤمنین درست کردن، اینا سزاشون چیست؟ میگه ان الذين، به راستی اون کسانی که این عذاب آتش را در گودال‌های آتش را برای مؤمنین مهیا کردن و مؤمنین را چنین آزمودند، با گودال آتش امتحانشون کرده که اونایی که کافر می شدن ولشون می کردن، اونایی که مؤمن بودن می داختن تو گودال آتش. اینا ثم لم یتوبو و توبه هم نکنند. ببینید خدا همیشه راه بازگشت را باز گذاشته است. بدترین انسان ها، کافرترین انسان ها، ظالمترین انسان ها اگر بخواهد از مسیر اشتباهش برگرده خدا میپذیر. توبه یعنی همین، یعنی راه بازگشت به سمت خدا همیشه وجود دارد. همیشه می شود خطاکاران به سوی پروردگار برگردند و توبه کنند. اصلا توبه یعنی رجوع به پروردگار. میگه حتی اینایی که این بلا رو سر مؤمنین آوردند، اصحاب اخدود و مؤمنین را با گودال آتش امتحان می کردند، آیا اینا میتونن برگردن؟ میگه بله. اینا حکمشون اینه که میخوام براتون بگیم، اما به شرطی که لم یتوبو، بر نگردن، توبه نکنن، از کرده خیش پشیمان نشوند و خداشون موحد نشوند. و الا اگه توبه کنند و برگردن خدا میبخشن. بله اگر توبه نکنند فلهم عذاب جهنم. مؤمنین تو دنیا انداختن تو آتش، خداشون کجا میرند؟ فلهم، پس به واسطه این کردار، این اعمال که با مؤمنین انجام دادند، فلهم عذاب جهنم، جایگاهشون کجاست؟ آتش جهنم، میرن در عذاب جهنم. خب فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، هم میرن تو جهنم هم عذاب حریق. حریق یعنی سوزنده، عذاب آتشم نصیبشون خواهد شد. خب شما میگی مگه تو جهنم آتش نیست که میگه و لهم عذاب الحریق؟ خب عذاب جهنم همون عذاب آتشه، تو جهنم تتمم دارد آقا. بله انشالله چی؟ نری و نبینی، ولی همه عذابها تو جهنم فقط آتش نیست، خیلی چیزهای دیگه تو جهنم هست، از آب جهنم، از غذای جهنم، از همنشینان جهنم، از تنگی فضای جهنم. توجه می‌فرمایید در جهنم عذابهای بسیار متعددی هست، یکیش عذاب به آتش است. خب لذا این عذاب به آتش را می‌فرماید که اینا هم عذاب جهنم رو دارن که انواع و اقسام عذاب است، و هم عذاب آتش رو دارن. بعضی گفتن اینا مراد عذاب جهنم در آخرت و عذاب حریق در دنیا، لکن بله معلوم نیست که این مطلب قابل پذیرش باشد. این در واقع یا و لهم عذاب الحریق عطف تفسیر آقای دکتر، یعنی همون عذاب جهنم را دارد معنا می کند که عذاب جهنم همون عذاب حریق است. یعنی فکر نکنن مؤمنین را به آتش چه کردن؟ به آتش سوزاندن و تمام شد. خداشون گرفتار چه خواهند شد؟ گرفتار عذاب دوزخ خواهند شد، آتش جهنم. و آتش جهنم نسبت به آتش دنیا با هم قابل مقایسه نیست. یعنی آتش جهنم رو میگه اگه یه دونه اخگر، یه شعله از آتش جهنم بیفتد تو دنیا، تمام دنیا رو آتش میگیرد. لذا بله گفت آتش دنیا آتشه، آتش جهنم هم آتشه، اما بین این دوتا آتش از حیث کم و کیف با هم چه وجود دارد؟ اختلاف وجود داره. پس اینجور نیست که نشستند بر سر گودال‌ها و خندیدند و هر کردند و مؤمنین رو در آتش جهنم انداختند و بعد تمام شد. خیر، مؤمنین رو انداختند تو آتش جهنم، موحدین رو انداختند تو آتش گودال دنیا، اما در انتظار خودشونم اگر توبه نکنند چیست؟ در انتظارشون آتش جهنم است. آقای نم نباد. پس یا عطف تفسیر بگیرید یا ذکر خاص بعد عام، یعنی عذابهای جهنم متعدد و مختلف است. یکی از این عذابها عذاب سوزنده جهنم است، آتش گرفتن کسانی است که در جهنم هستند. عطف تأکیدم می توانید بگیرید. اینا بله مواردی است که گفته شده است. آیه بعد، خب همیشه در قرآن مقابله وجود داره، یعنی وقتی کافران رو میگد عذاب جهنمشون رو میگد، کافران و فاسدان و طالحان، او طرف بلا فاصله میاد سر مؤمنین و صالحین، میگه خب کافر و طالح کسی که اعمالش ناشایسته عذابش اینه، عذاب جهنم و عذاب حریق. مؤمنین چی؟ اونایی که ایمان آوردن، اونا داستانشون کدامه؟ به قرینه مقابله میاد سر اونا، میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت هل انهار ذلک الفوز الکبیر. خب نقطه مقابل بعد این که عذاب کافران را بیان کرد، حالا میاد سر وعده زیبایی نسبت به مؤمنین که مؤمنین چه بشن؟ که مؤمنین آرامش خاطر پیدا کنند، نفوس مؤمنین راحتی پیدا کند. و لذا میگه خب اون کافری که شما را عذاب کرده میره جهنم، اما شما مؤمنین، ان الذين امنوا، اونایی که ایمان به توحید خدا دارند و عبادتشون رو به خاطر خدا خالصانه به جا می آورند، با حرف ان که تاکید است میفرماید و عمل الصالحات، ایمانم خشکه نمی شود و ایمان می بایست که کنارش عمل صالحم باشد. لازمه ایمان عمل صالح است. کسی نمی تواند ادعای ایمان داشته باشد بگه من مؤمنم لکن عمل صالح نداشته باشه، جزء فاسدین و مفسدین باشه. این چه ایمانی است؟ لازمه ایمان عمل صالحه. لذا تو قرآن هر جا میگد الذین آمنو، پشتش میگد و عملوا الصالحات، و میبایست کارهای صالح و شایسته انجام بدن. کار صالح چیست؟ آنچه عقل و شرع میگوید کار خوبیست. هرچی عقلت میگه و شرع خدا گفته از کار خوبیست میشه عمل صالح. واجبات، مستحبات، ترک محرمات، اینا همه اعمال صالح هست. لهم جناتون، خب مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن میگه لهم، بلام اختصاص، اختصاص به اینا دارد، جنات. جنات شما میگید بهشت، لکن جنات یعنی باغهای بهشتی که درختاش تو هم تنیده شده، درخت ها رفته تو هم، اینقدر درخت دارد که این شاخه درخت ها تو هم رفته. جنات تجری من تحت هل انهار، زیر این درختانم چه جاریست؟ نهرها، آبها جاریست. حالا زیر درخت نهر جاری بشه، قصه قصه بهشته، قصه قصه اون دنیاست. ممکنه همین جوری که شما نشسته اید تو بهشت، از زیر شما رود و نهر جاری باشه. تو همین دنیاش هم میشد دیگه، برای شما آکواریوم درست کردن، مردم میرن تو آکواریوم ماهی ها و حیوانات دریایی رو تماشا میکنن، میان بیرون خیسم نشدن، همه اینا رو هم با چشمشون دیده ان. حالا این که مال این دنیاست، داستان بهشت بله باید بری و ببینی انشاءالله. ذالک الفوز الکبیر. خب اگر کسی بتواند وارد بهشت بشود، ورود در بهشت چیه؟ فوز کبیر. ذالک کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و وارد بهشت شدند، لهم که بهشت اختصاص به اونا دارد، لهم یعنی مال غیر اینا نیست. کسی فکر نکنه اگه یه آدمی کافر باشه ولی آقای نمنبات آدم خوبی باشه، کافره ولی آدم خوبیش، یعنی کارای خوب میکنه. ای کافر نیست که کار خوب بکنه، اعمال صالح داشته باشه. بله، آقای بیل کلینتون با خانومشون رئیس جمهور سابق آمریکا یه بنیاد خیریه دارند و توی بنیاد خیریهش حتی به کشورهای آفریقایی کمکهایی رو میکند. کافر نمیتوند کار خوب بکند چرا؟ لکن کافر کار خوب بکند، آیا با کفرش وارد بهشت میشود؟ خیر، محکم بگو خیرا، خیر. کی وارد بهشت می شود؟ مؤمن، مؤمنی که شهادت به توحید لا اله الا الله، شهادت به رسالت خاتم الانبیاء والمرسلین، اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، شهادت به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بدهد امیر تو به، و البته عمل صالح هم داشته باشه. خیلی خوشحال نشو بگو پس ما بهشتی هستیم، نه، عمل صالح هم میخواد. ایمان شرط، ایمان به اینایی که گفتیم و به معاد و روز قیامت، اینا شرط لازم بهشت رفتنه. و روزا تو مدرسه وقتی ریاضی میخوندیم می گفتن یه شرط لازم داریم، یه شرط کافی. شرط لازمش ایمان به ایناست و نه کافی. پشتش باید اعمال صالح بیاد. اعمال صالح آمد، تازه برای من و شما که می بایست چیم بیاد آقا؟ برای من و شما می بایست که بعد از اعمال صالح یه صلوات بفرست. بعد از اعمال صالح مغفرت و رحمت الهی هم باید اضافه بشه، غفران الهی شامل حالمون بشه، و الا اگه مغفرت الهی شامل حالمون نشد با این گناه ها معلوم نیست تکلیفمون. یعنی ایمان، عمل صالح و تازه مغفرت الهی، غفران الهی که خدا ببخشدمون، اون وقت انشاءالله میشیم بهشتی. و اگه شدیم بهشتی، ذالک هو الفوز الکبیر، رستگاری و نجات بزرگ این است که کسی بتواند یک وجب از بهشت خودشو بگذارد اونجا، خودشو بذارد تو بهشت، فوز و رستگاری بزرگ آن است. یه روایت هم براتون بخونم، تأویل الآیات الطاهره نقل میکند ذیل همین آیه که الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز الکبیر، روایت دارد که کیا هستن اینا که تو بهشت میرن؟ میگه هو امیر المؤمنین، و شیعتهی، علی و شیعیان علی، اینا میرن تو بهشت. خب من دیگه امرو بسمه، علی و شیعیان علی میرن در بهشت، اما دیگران نه. خیلی خوشحال نشو، یه رو دیگه هم برات گفتم ما شیعه نیستیم، اسممون شیعه است، اسم با مسما فرق داره. بله ما اسممون شیعه است، لکن شیعه من شایع علیم، یعنی اون کسی که راه علی را بره. اما که خیلی همون به جا راه علی و راه پسر علی حسین، راه یزید و راه معاویه و راه او دیگران رو که نمیخوام اسمشون رو ببریم، میریم که راه خطاست، حواستون هست، اعمال اشتباه، او حسابش جداست. بله شیعه اگر کسی باشد، شک نکنید که جایگاه شیعه در بهشت است، لکن گیر ما این است که ما شیعه نیستیم، لکن محبیم، محب علی و اولاد علی هستیم. خب همین محبت هم خوبه، همین هم اثر دارد، فکر نکنید بی اثره، نخه اثر دارد. بله المرء مع من احب، مر انسان در روز قیامت محشور میشد با اونایی که دوستشون دارد. ولو کان حجرن، اگر مردی سنگی را دوست دارد، در روز قیامت با او سنگ محشور میشه. همین دوستی هم اثر دارد، اما قصه تشیع یه قصه دیگری است. خب این آیاتی از سوره بروج، و اما امروز سال روز شهادت خاتم الانبیا است. اللهم صل علی محمد. دو کلمه در مورد پیغمبر با هم صحبت کنیم. فرمودند به حسب روایتی که شیعه و سنی نقل می کنند، ما اوزی نبی به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت و آزار نشده است. با اینکه مدت دعوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم 23 سال فقط، می‌فرمایند من از همه انبیا بیشتر اذیت شدم و هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده است. پیامبرانی داریم که به نص قرآن کریم مثل حضرت نوح دعوتشون 950 سال بوده. خب 950 سال نوح دعوت کرده، پیامبر ما در 23 سال می‌فرمایند کم و کیف اذیت و آزارهایی که به من کردند بیشتر از اونهاست. ببینید با رسول خدا چه کرده. حالا از اذیت و آزارهای مشرکین گرفته، اونا که کافر بودن، مشرک بودن، پیغمبر خدا را اذیت و آزار می کردن به انواع و اقسام اذیت و آزار، از بفرمایید که آتش بر سر پیامبر می ریختن تا این که در مسجد الحرام در حال سجده بود شکمبه گوسفند بر سرش می انداختن، تا بقیه اذیت ها و آزارهای روحی و روانی، تا اونجایی که بچه ها را تو طائف فرستادن دنبال پیامبر که برید این مجنونه، و بچه ها دنبال پیامبر را افتادن و شروع کردن پیغمبر خدا را سنگ زدن. دیدید بچه ها بعضی وقتا دنبال یه دیوونه را می افتن که کار زشتیست و بدیست و دیوانه را اذیت و آزارش می کنه. به بچه ها گفتن بیفتید دنبالش، این مجنونه. بچه ها افتادن دنبال پیغمبر به سنگ زدن و پیامبر اینجوری از طائف بیرون آمد. خب تا جنگ هایی که بر علیه پیامبر بپا کردن، تا تو جنگ ها دندان پیامبر رو شکستن، تا گونه پیامبر زخم برداشت، تا اینا مال مشرکین و کافرین بود. یه عده‌ای بودن میگفتن ما چیم؟ ما مسلمونیم. منافقینم پیامبر خدا رو خیلی اذیت کرد. شما میدونید چند بار طرح ترور پیامبر رو ریختن؟ کیا؟ برادران مسلمان، یعنی مدعیان مسلمانی، منافقینی که کافر بودند لکن نقاب اسلام به چهره زده بودن، چند بار طرح ترور پیامبر را ریختن. در عقبه خب آخرین باری که طرح ترور پیامبر را ریختن در بازگشت از حجۃ الوداع و بعد داستان قدیر بود، که پیامبر 18 ذوالحجه قدیر رو اعلام کرد. خب 18 ذوالحجه تا مرگ پیامبر 70 روزه. تو بازگشت به مدینه تو عقبه طرح ترور پیامبر رو ریختن 14 نفر. دو نفرم کنار پیامبر دیدند، 14 نفر رو، چون اینا کمین کرده بودن یه جایی که دره بود این طرفش، کمین کردن که حیوانی رو که پیامبر برش سواره رم بدن تا حیوان خودش برد بیفته تو دره یا پیغمبر رو بندازد توی دره و پیامبر کشته بشه. 14 نفر بودن. برقی از آسمان جست و پیامبر و دو نفری که همراه پیامبر بودن چهره های ای 14 نفر رو دیدن. دو نفر کیا بودن؟ کی؟ دو نفر بغل پیامبر، یار پیامبر بودن، حذیفه ابن یمان و عمار یاسر. این دوتا ناقه پیامبر، شتر پیامبر رو افسارش گرفته بودن، کنار پیامبر داشتن میمدن. این دوتا برق که جست چهره منافقین رو دیدن، عمار و حذیفه ابن یمان. حذیفه کجا خاکه؟ حذیفه ابن یمان میدونید، یادتون رفته. حذیفه بغداد کنار سلمان فارسی، بغل سلمان، اونایی که سر قبر سلمان یافته رفته باشن، حذیفه ابن یمان هم اونجا خاکه. حذیفه دید و عمار یاسر، عمارم که تو رقه سوریه خاکه. عمار یاسر جنگ صفین کشته شد، شهید شد، در رقه سوریه خاک. این دوتا دیدند. بعدها یکیشون رو برای شما میگم، ابو موسای اشعری میگفت اینایی که میخواستن پیغمبر رو بکشن 13 تا بودن. حذیفه گفت راست میگد، خودشو حساب نکرد، چون یکیشون همین جناب ابو موسای اشعری. عمر در زمان خلافتش ای کسی از مسلمان ها از دنیا میرفت میخواست نماز بر او بخواند، خلیفه بود دیگه، نماز شخصیت ها و اینا رو باید جناب خلیفه بخواند، اگر میخواست نماز بخوند تکبیر نماز میت رو بگد، میپرسید حذیفه آیا در نماز حاضر است یا نه. اگه میگفتن حذیفه در نماز حاضره، میگفت الله اکبر، نماز میخوند. اگه میگفتن حذیفه در نماز حاضر نیست، چون حذیفه نماز میت منافقین را شرکت نمی کرد، اگه میگفتن بهش حذیفه در نماز حاضر نیست، جناب خلیفه میگفتن که خودتون نماز رفیقتون رو بخونید، لازم نیست که من بخونم. یعنی اونم مثل ابو موسای اشعری میخواست بگد که ما نبودیم و یه عده دیگه بودن. اما صلواتی بفرست. بله، 14 نفر آخرین بار این قصد ترور، تازه از قصد ترور پیامبر آخر امرم که رسول خدا رو چه کردن؟ سم دادن. پیامبر بیمار بودن، در بستر بیماری، صحیح بخاری دارم برات میخونم، کسی نگه از کجا اینو میگی، این بخاریست، صحیح بخاری در نزد اهل سنت محکمترین کتابیست که تو دنیا وجود دارد. در نزد اهل سنت از قرآن بالاتر از صحیح بخاری که بدون میگم آن بدونی. اگر آیه ای از آیات قرآن با روایتی در صحیح بخاری تنافی داشته باشد، آیه قرآن رو تعویل میکنن تا روایت بخاری درست از آب در بیاد. اینا اقرار بش دارن خداشون. خیلی خوب، در صحیح بخاری میگه پیامبر خدا بیمار بودن، در اثر بیماری از هوش می رفتن به هوش می آمدن. وقتی که به هوش آمدن فرمودن کسی دارویی را به من ندهد، هیچ کس حق ندارد به من چی بدهد؟ دارو بدهد. وقتی در اثر بیماری از هوش رفتن، او دوتا خانوم آمدن تو دهان پیامبر دارو ریختن. پیامبر به هوش آمد، متوجه شد که در دهانش چیئی رو ریختن. گفتن مگه من نگفتم تو دهان من کسی هیچ دارویی به من ندهد؟ و بعد اتفاق افتاد، و اتفاقی که نباید بیفته. یعنی هر چه بود توی بله خب بگذاریم. بنابراین این که ما میگیم پیغمبر خدا شهید شده ان، تو تفسیر عیاشی هم هست، تو تفسیر عیاشی نام میبره صراحتن که کیا پیغمبر خدا رو به شهادت رساندند. خب از قصه شهادت بگذریم. پیامبر خدا در اون ساعتها و روزهای آخر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن. پیامبر تو بستر بیماری است، حال پیامبر خوب نیست، قدرت راه رفتن ندارد، تو بستر افتاده است. به پیامبر خبر دادن یا رسول الله، متخلفین از جیش اسامه که پیامبر اونا رو لعنت کرده بود، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، الان یکیشون رفته جا شما نشسته تو محراب پیش پیش قبل اذان رفته نشسته تو محراب شمای پیغمبر و منتظر اذان گفته بشد با مردم به جای شما نماز بخواند. رسول خدا فرمودند کمکم کنید. از تو بستر پیامبر رو دوتا مرد بلند کردن. دوتا مرد رو عایشه خانم میگد یکیش ابن عباس هست، او یکی یا نمیگه کیه؟ عایشه خانم میگه دوتا مرد، یکیشون ابن عباس پسر عموی پیغمبره، جوان بود، قدرتمند بود، زیر یه دست پیغمبر رو گرفت، پیغمبر خدا رو بلند کردن. او یکی را عایشه خانم نمیگه، او یکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. پیامبر را آوردند مسجد، پاهای پیامبر روی زمین میکشید. زیر کول پیامبر را دو نفر گرفتن و پیغمبر رو آوردن تو مسجد تا دم محراب. پیامبر نگاه کردند، دیدند ابوبکر در محراب نشسته است. اشاره فرمودند بله، خودشون تشریف بردن تو محراب، نشستند در محراب، فرمودند من نماز را نشسته میخوانم، قدرت ایستادن ندارم، شما ایستاده بر من اقتدا کنید و بدانید بعد از من کس دیگر حق ندارد نشسته امام جماعت باشد. این از اختصاصات من پیغمبر است. پیامبر نشسته نماز خوندند و مردم ایستاده بر رسول خدا اقتدا کردند. نماز تمام شد. پیامبر خدا فرمودند کمک کنید من بر روی منبر بنشینم. پیامبر رو همین دو جوان زیر دستهای پیامبر رو گرفتند، رسول خدا رو بر روی منبر نشاندند. وقتی بر منبر نشستن آخرین سخنرانی پیامبر است، آخرین خطبه، آخرین منبر رسول خداست. حمد و ستایش خدای گفتند، بعد از حمد و ثنای ذات اقدس اله، پس از اون فرمودن ای مردم، من چگونه پیامبری بودم؟ مردم همه شهادت دادن یا رسول الله شما پیامبر خوبی بودی. ای مردم، آیا من آنچه را که از احکام خدا و از رسالتم بود به شما رساندم؟ فرمودن مردم در جواب عرضه داشتن بله یا رسول الله، شما عرضه داشتی و پیامبر خوبی بود. فرمودن ای مردم، اگر کسی از من طلبی دارد، بدهکار به کسی هستم که فراموش کرده ام، اگر حقی را از کسی ضایع کرده ام، به گردنم کسی حق دارد، امروز که محمد در دنیاست، پاشد طلب خودش، حق خودش را از من بخواهد. فردای قیامت من چیزی ندارم به کسی بدهم. امروز اگر کسی مطالبه ای دارد، بدهی من به او دارم، حقی به گردنش دارم، امروز بلند شد که فردا چیزی در اختیار ندارم. هیچ کس از میان جمعیت بلند نشد، به جز یه عربی بلند شد، گفت یا رسول الله، من، شما حقی از من تضییع کرده اید. فرمودن جوان جلو بیاد. آمد جلو. فرمودن چه حقی از تو تضییع کرده ام؟ بگو تا جبران کنم. گفت یا رسول الله، در یکی از میادین جنگ شما داشتید با سرعت حرکت می کردید، یه شلاق دستتون بود، این شلاق شما به بدن من خورد و من این حق رو به گردن شما پیدا کردم که شما به من بی جهت یه شلاق زدید. فرمودن جوان بسیار خوب، چه میخواهی بکنی؟ آیا رسول خدا را عفو میکنی یا میخواهی قصاص کنی؟ جوان گفت یا رسول الله، قصاص میخواهم بکنم. فرمودن کدام شلاق دست من بود؟ مشخصاتشو گفت. بلال رو صدا زدن، بلال بیا برو خانه ما، از دخترم فاطمه همون شلاق رو بگیر و بیار، همون که مشخصاتشو گفت، بگیر و بیار. بلال رفت شلاق رو گرفت و آمد. حالا مسلمان ها تو مسجدن، همه میگن جواب رسول خدا رو عفو کن. مگه حال پیغمبر رو نمی بینی؟ مگه نمی بینی پیامبر در چه ضعفی است؟ بیماری مسلط شده بر پیامبر، رسول خدا رو عفو کن. و جوان می گفت نه یا رسول، میخوام قصاص کنم، من یه قصاص حق من نیست. فرمودن چرا؟ قصاص حق توست. شلاق رو بلال آورد، شلاق رو گرفتن دست جوان دادن، گفتن جوان بزن شلاق را. جوان آمد نزدیک پیامبر ایستاد، گفت یا رسول، شلاق شما وقتی به بدن من خورد، بدن من برهنه بود، الان بدن شما لباس دارد. فرمودند جوان، شلاق من به کجای بدن تو خورد؟ گفت به شکم من خورد. پیامبر خدا شکم برهنه کردند. گفتند جوان، همون جایی که شلاق به بدن تو نشسته است، الان بزن به بدن من تا حسابمون تو دنیا صاف بشد. وقتی شکم برهنه کردند، جوان شلاق رو در دست گرفت، جلو آمد، شلاق بر زمین انداخت، زانو زد، شکم پیغمبر خدا رو بوسید، گفت یا رسول الله، من عفو کردم، گذشتم. پیغمبر خدا دست بلند کردن، خدایا این جوان دست به دعا، خدایا این جوان از پیامبر تو گذشت، خدایا تو هم از گناهان او بگذر. و مسلمونا آمین گفتن. دلا شد، شکم رسول خدا را بوسید و عفو کرد و گذشت کرد. میدونی میخوام برات چه بگم؟ این دنیاست و این پیغمبر خدا که حساب و کتاب رو میفرمان تو همین دنیا باید تسویه کرد. چیزی رو نگذارید برای آخرت که در آخرت کسی چیزی ندارد که بخواهد تسویه کند با اون حساب و کتاباشا. خب ای پیامبر خدا بود و ای برخورد پیغمبر با مردم، اما همینا با پسر پیغمبر چه کردن؟ اون وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند خواهرم زینب، تشتی را برای من حاضر کنید، عقیله، شاید شادمان شده باشند که برادرم حالا زهری را که به او داده اند، زهر را بر می گرداند و جان به در می برد از زهر. تشت را بر سر بالین امام حسن آوردن، اما وقتی که آقا در تشت برگرداندند، عقیله دیدند پاره های جگر برادر.